الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آیات جزء 7 آیات انتهایی سوره مائده هست و آیات سوره مبارکه انعام. تو آیه 119 سوره مائده میخونیم که قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. خدای متعال میفرماید که در روز قیامت این رو خدا میفرماید که امروز روزی است که صادقین یعنی راستگویان صدقشون بهشون نفع میرساند و فایده داره. پس اون روز روزیه که صداقت نافعه و مفیده برای انسان، نه چیز دیگر. صداقت هم فقط به معنای راستگویی زبانی نیست که حالا آدم مثلا توی حرف زدنش راست بگه، دروغ نگه. خب این خوبه، این جزء صداقت هست، ولی تمام صداقت این نیست. صداقت یعنی همه زندگی انسان بر اساس صدق و درستی باشه، هیچ دروغی نباشه. ما عهد بستیم با خدا که بنده خدا باشیم. تو سوره یاسین میخونیم الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان و ان اعبدونی. ای بنی آدم، من با شما عهد بستم که عبد شیطان نباشید، اطاعت شیطان نکنید و تسلیم من باشید. خب این عهد خداست. پس هر جا که انسان پای این عهد وای نسته و خلاف این عمل کنه و حرف شیطان رو گوش بده، صداقت نداشته. یعنی به خدا گفته من عبد تو هستم، تسلیم تو هستم. همه انسان‌ها این اقرار رو کردن. کجا؟ اونجایی که خدا فرموده الستو برب بکن، قالو بلا، همه گفتن بله. حالا این رو بعضی ها میگن عالم زر، ولی اگر عالم زر هم نگیم، این همون فطرت توحیدیه که در وجود همه انسان‌ها هست. فطرت همه انسان‌ها خدا رو میشناسه و خدا رو قبول داره و تسلیم خداست. حالا اگر پای این عهدی که با خدا بسته و گفته بلا، قالو بلا دیگه، گفته بله تو خدای من هستی، تو رب من هستی و من تسلیم تو هم، اگه پای این وایساد میشه صداقت، اگه وای نستاد میشه دروغ. توی سوره احزاب میخونیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. از مؤمنین کسانی هستن که پای عهدی که با خدا بستند ایستادن، صادقند بر اون عهد. یعنی پس صداقت میشه این که پای عهد با خدا بیسته. پس هر گناه یعنی یک دروغ و خلاف صداقت عمل کردن. روز قیامت کسانی که صادق باشند صدقشان به اونها نفعی میرسونه. یعنی هر چقدر گناه نکنه انسان و تو اون عهدی که با خدا بسته صادق تر باشه، این سود میبره اون روز. این روز روزیه که صادقین از صداقتشون سود میبرن. بعد لهم جنات و تجری من تحت الانهار، بهشت‌های نصیبشون میشه که حالا هم نعمت‌های مادی توش هست، انهار و اینها هست، هم رضی الله عنهم و رضوا عنه، به اون رضوان دو طرفه میرسن. هم خدا از ایشان راضی است چون اینها به عهدی که با خدا بستن کامل عمل کردن، هم اینها از خدا راضی اند. یعنی خدا چنان عطا میکنه که رضایت بندش رو جلب میکنه. مثل همون آیه که میفهمم و لسوف یعطی کرب و کفترزا، خدا انقدر به تو عطا میکنه که راضی شوی. این بالاترین نعمت دیگه. این با اون صداقته به دست میاد. هر چقدر ما سعی کنیم پای عهدمون با خدا بایستیم و وقتی به خدا گفتیم بله، به هر چه که غیر خداست بگیم نه، هر چقدر بیشتر اینطور باشیم، صادقتر زندگی کردیم و قیامت بهتری خواهیم داشت انشاءالله. خب بیایم تو سوره انعام. تو آیه 43 سوره انعام میفهمد که ما به امتهای، تو آیه 42 اول میفهمد که ما به امتهای قبلی سختی و مشکل دادیم، بأسا و ضراء دادیم، این مشکلات رو در زندگی قرار دادیم. علت وجود این مشکلات چیه؟ فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا. پ- پس چرا وقتی بأس و سختی و ناگواری ها به اونها رسید تضرع نکردند؟ تضرع یعنی به درگاه خدا رفتن و ناله و زاری را به درگاه خدا بردن و از او کمک خواستن. خدا ببینید برای اینکه بنده ها بیان تو مسیر و اون هدف اصلی رو پیدا کنند و به خدا توجه بکنن، خودش راه رو هموار میکنه. وقتی مشکل ایجاد میشه فطرتاً انسان به یاد خدا میفته و میره به سمت خدا. اگر کسی، چون توی غیر مشکل و توی راحتی ها معمولاً آدم ها به یاد خدا نمیفتن، غافل میشن، برای این خدا یه وقتایی مشکل ایجاد میکنه برای اینکه انسان ها به یاد خدا بیفتن، راه رو گم نکنن، بیان تو اون جاده اصلی قرار بگیرن. حالا اگر کسی تو مشکلات هم تضرع نکنه و به یاد خدا نیفته، این خیلی فاصله داره از خدا. یعنی اون حالتی که اکثر انسان‌ها توش به یاد خدا می‌افتن، اون حالت هم نتونه انسان رو به خدا نزدیک کنه و انسان رو رو به خدا بکنه، پس این آدم دیگه خیلی وضعش خرابه. یعنی این آدم قلبش دچار قساوت شده. اینجا می‌فهمد ولکن قست قلوبهم. چرا اینها در مشکل و سختی به یاد خدا نیفتادن؟ همچنان به خودش تکیه می‌کنه، میگه نه من می‌تونم مثلا برطرف کنم این مشکل رو و قضیه رو حل بکن. این من تمام وجود او رو پر کرده و نمیذاره به خدا توجه کنه. این قلب دچار قساوت شده، قلب سخت شده، نرم نیست که خدا رو ببینه. پس یکی از راه‌های دفع و دور کردن قساوت قلب تضرعه و خدا خودش زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه ما تضرع کنیم. یه بیماری ایجاد میکنه، یه سختی و مشکلی میده برای اینکه ما تضرع کنیم و قلبمون قسی نشه. آدمهایی که تضرع ندارند، اینها قساوت قلب میگیرند. بعد اگر انسان بتونه فقط تو مشکلات یاد تضرع نیفته، همیشه و در همه حال تضرع به درگاه خدا رو داشته باشه، این قلب فوق‌العاده نرمی داره و قلب آماده دریافت رحمت هاست. هر چقدر قلب از قساوت دورتر باشه و نرمتر باشه، رحمت بیشتری رو دریافت میکنه دیگه. پس کلید اون نرمی قلب تضرع به درگاه خداست. اینهایی که تو مشکلات هم تضرع نمی کنن، قلبشون قسی شده. و زین لهم الشیطان و ماکان و یعملون. وقتی قلب قسی شد، شیطان میتونه در این نفوذ بکنه دیگه. خدا وارد قلب نمیشه، شیطان به جاش وارد میشه. شیطان هم میاد کارهایی که انجام میدن رو براشون زینت میده. اون بدیهایی که انجام میدن وقتی زینت پیدا بکنه و زیبا جلوه کنه، انسان هی تکرار میکنه. چون وقتی آدم یه کار رو انجام میده، میفهمه که زشته، ترک میکنه. اما اگر به نظرش خوب و زیبا بیاد، ترک نمیکنه، پشیمون نمیشه از انجامش، اتفاقا تکرار میکنه، اتفاقا با افتخار انجام میده. یه وقتی آدم یه کار انجام میده، میفهمه بد بود، بعد دفعه بعد اگر، یا سعی میکنه دفعه بعد انجام نده، یا اگرم خواست انجام بده با شرمندگی، یواشکی، با عذاب وجدان انجام میده. اما وقتی براش زیبا جلوه کرد، این اصلا علنی و با افتخار و با گستاخی انجام میده. این کار شیطونه که بدی ها رو زیبا نشون میده. یعنی ضد ارزش ها ارزش میشند. پس ببینید همش به اون تضرع برمیگرده. اگر انسان تضرع نداشته باشه، اولا قلبش قسی میشه، دوما دیگه نمیتونه خوب و بد رو درست تشخیص بده. بدها رو خوب میبینه، زشت ها رو زیبا میبینه. بعد در ادامه تو آیه 59 همون آیه معروف رو داریم که توی نماز قفیله هم خونده میشه که و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، که گنجینه های غیب نزد خداست. یعنی اون چیزهایی که ما ازش خبر نداریم، اون خزانه ها همه دست خداست، همه عالم در اختیار خداست. و یعلم ما فی البر و البحر، خدا به همه چیز عالم علم داره. اون چه که در بیابون ها باشه، اون چه که در ته دریاها باشه، خدا به اونها علم داره. و ما تسقط من ورقتن الا یعلمها، برگی از درخت نمی افتد مگر اینکه خدا می داند. علم خدا رو ببینید، ما قشنگ بتونیم بفهمیم این همه برگ تو عالم هست که از درخت میفته. ممکنه انسان فکر کنه خب حالا یه بادی میاد همه اینا میریزن دیگه، اما دونه دونه اینها در علم خدا هست و خدا بهش علم داره. اینا خیلی مهمه. برگ هایی که از درخت میفتن، قطره های باران که میبارن، اینها در علم خدا هست و بی حساب کتاب نیست. ولا حبتن فی ظلمات الارض، دانه ای که در لایه های زیرین زمین باشه. یه دانه رو میکارن تو زمین، اون ته زمین، اینها رو خدا بهش علم داره. ولا رطبن ولا یابسن، نه هیچ تر و مرطوبی و نه هیچ خشکی نیست مگر اینکه خدا علم دارد. یعنی هر ذره ای که در عالم هستی شما در نظر بگیرید، تو آسمان باشه، تو زمین باشه و یا خشکی یا دریا، همه اینها در علم خدا هست. خب وقتی علم خدا به همه چیز اینقدر وسیع تعلق میگیره، خدا از اعمال ما علم نداره؟ کارهایی که ما یواشکی انجام بدیم، نیتی که در درون ما باشه، فکری که تو ذهن ما رد بشه، اون وسوسه هایی که در درون ما صورت میگیره، همه اینها رو خدا علم داره. یعنی اون وسعت علم خدا رو بفهمیم برای اینکه رو اعمال خودمون بیشتر مراقبت داشته باشیم. خدا از همه اینها خبر داره. یه بنده خدایی میگفت که سر نماز آدم اگر به این توجه کنه که اگه من الان حواسم این ور اون ور باشه، خدا میدونه. خدا علم داره دیگه، میدونه الان من جلوی خدا وایستادم ولی حواسم جای دیگه است. خب آبروم میره که. اینو توجه کنیم، خودش باعث میشه که آدم حواسش رو سر نماز جمع بکنه. اینا این توجه به علم خدا خیلی اثر میذاره. بعد توی آیه بعد بلافاصله میفهمد و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. خدا شب روح شما رو قبض میکنه برای اینکه یک تمرینی برای مرگ داشته باشید. هر شب با خواب انسان یک مرگ کوچکی رو تجربه میکنه. بعد اون کارهایی که در روز انجام میدید رو یعلمو، خدا علم دارد. همون خدایی که به همه جزئیات عالم علم داره، به اعمال شما هم علم داره. خب علم خدا کجا خودشو نشون میده؟ ثم یبعث و کنفیه لیقضا اجلون مسما. بعد خدا شما رو در روز دوباره زنده میکنه، از اون مرگ شبانه در میاره. بعد الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. شما برمیگردید پیش خدا و خدا از کارهایی که کردید به شما خبر میدهد. این یعنی که ما به اعمالمون خیلی توجه کنیم و مراقبت کنیم، چون خدا علم دقیق داره و این علم روز قیامت مشخص میشه. خدا خبر میده از کارهایی که ما انجام دادیم، از نیتهایی که داشتیم، فکرهایی که داشتیم، صفات درونی که داشتیم، رفتارهایی که داشتیم، اینها رو همه رو خبر میدهد. سوره انعام کلن سوره توحید هست و خداشناسی توش مطرحه. توی آیات 95 به بعد چند تا آیه رو داریم که همینجوری خدا رو به ما نشون میده. ان الله فالق الحب و النوا، خداست که دانه و هسته رو میشکافه. این دانه که ما میکاریم توی خاک، خداست که اون رو میشکافه و گیاهی رو از اون میرویانه. بعد فالق الاصباح، صبح رو خدا ایجاد میکنه، شب رو خدا قرار داده، ماه و خورشید رو خدا قرار داده، ستارگان رو خدا برای شما قرار داده. اوست که از آسمان آب نازل میکنه تا همه گیاهان به وسیله این آب رشد میکنن و شما میتونید انواع میوه ها رو داشته باشید، انگور و زیتون و انار و خرما و انواع میوه ها. چرا هی داره نعمت‌های خدا رو اینجا برای ما پشت سر هم میشماره؟ چون توجه به نعمت‌های خدا یک راه فوق‌العاده مهم برای خداشناسیه. ما اگر بتونیم این تمرین رو داشته باشیم که به هر چی نگاه می‌کنیم، اون نعمت بودنش و اون از جانب خدا بودنش رو بفهمیم و یاد بگیریم ببینیم نعمت‌های خدا رو، چون معمولاً آدم‌ها غافلند، از نعمت‌های خدا استفاده می‌کنن ولی این رو از جانب خدا نمی‌بینند. اگر ما تمرین کنیم و یاد بگیریم که اینها رو از جانب خدا ببینیم، اون وقت به شکر می‌رسیم و این پشت سرش بندگی میاره. یعنی وقتی انسان به این نقطه میرسه که من هر چی دارم از خداست، این همه نعمتهایی که خدا در اختیار من قرار داده، انواع میوه ها، انواع خوراکی ها، آسمان، زمین، همه اینها رو توجه بکنه، بعد بگه خب خدایی که همه اینها رو برای من مهیا کرده، حالا برسه به این که پس او باید قانون وضع بکنه برای من، او باید به من بگه چی کار بکن چی کار نکن، کس دیگری حق نداره. یعنی دیدن نعمتهای خدا باعث میشه که ما ربوبیت خدا رو بپذیریم، بگیم خدا به من وجود داده، او باید بگه چجوری زندگی کن، خدا منو خلق کرده، پس او باید بگه چی کار بکنم چی کار نکنم، چون او میدونه که من چه موجودی هستم با چه نیازهایی و چه خواسته هایی. توجه به نعمتها اثر فوق‌العاده مهمی در تقویت بندگی خدا و اطاعت خدا داره. هر چقدر ما بتونیم این توجه رو بیشتر کنیم، عبودیت ما بیشتر میشه. پس سعی کنیم هم خودمون بیشتر نعمت‌های خدا رو بهش توجه کنیم و ببینیم، هم توی اطرافیانمون این مسئله رو پررنگ کنیم، دید اونها رو به خداوند وسیع‌تر کنیم که ببینند خدا رو تو متن زندگیشون و الطاف خدا رو توجه کنن، تا پشت سرش احساس دین کنن به خدا و بپذیرند که پس او حاکم است، او باید فرمان بدهد و قانون وضع بکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.